روزت کامل شم، با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون. چین چین
رویش. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و صبح روز چهارشنبتون به خیر و نیکی. به رویش روز سوم بهمن ماه 1397 هجری خورشیدی خوش آمدید. در برنامه امروزمون و همراه با شما بیشتر به نیاز مشتریان، سنجش رضایت مشتری و افزایش مشتری کسب و کارمون میپردازیم. اگر شما هم به دنبال این هستید که روز به روز مشتریان بیشتری جذب بکنید، رویش امروز رو از دست ندید. سنجش رضایت مشتریان در حوزه یا صنعت گردشگری موضوع اصلی برنامه است. شما میتونید امروز پرسش هاتون رو درباره یک کسب و کاری که دارید مطرح کنید، به ویژه اگر به حوزه مشتری مداری مربوط میشه. امروز مهندس مجید برقی، کارشناس و مشاور مدیریت ارتباط با مشتری با ما همراه هستن و همینطور مهمانی داریم که معرفی میکنم. قبل از اینکه به استودیو تشریف بیارن، آقای علی شادلو، کارشناس ارشد اکوتوریسم و مدیر عامل مؤسسه آموزشی گردشگری ارس باران. موضوع اصلی برنامه ما سنجش رضایت مشتریان در حوزه یا صنعت گردشگری هست. ضمن این که به خواست همه شما عزیزان احترام میگذاریم، اگر در حوزه کسب و کارتون پرسشی دارید مطرح بفرمایید. اگر پرسش هاتون مربوط بشه به حوزه مشتری مداری که دیگه خیلی خیلی عالی میشه. راه های ارتباط ما و شما، شماره تلفن مستقیم 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3036-37. ساعت 8:04 دقیقه است و آقای مهندس مجید برقی به استودیوی برنامه تشریف آوردن. آقای مهندس برقی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب منتظر هستیم که آقای علی شادلو هم به جمع ما بپیوندن. تا ایشون برسن آقای مهندس برقی خدمتتون عرض کنم که موضوع اصلی امروز ما سنجش رضایت مشتریان در حوزه یا صنعت گردشگری هست. ضمن این که از شنوندگان عزیزمون خواستیم که پرسش هاشون رو در مورد کسب و کارهاشون مطرح کنن، به ویژه با توجه به تخصصی که شما دارید، اگر مربوط به مشتری مداری بشه که دیگه خیلی خیلی عالیه. در خدمت شما هستیم. با توجه به موضوع برنامه، اول یک نگاهی داشته باشیم به صنعت گردشگری و جایگاه اون در کشور و کسب و کارهایی که میتونه در این زمینه فعال باشه، تا بعد بریم سراغ سنجش رضایت مشتری در این صنعت و جایگاه اون.
سپاسگزارم خانم تاجداری. احتمالاً شاید شما هم این ویدیو رو چند روزه توی شبکه‌های اجتماعی پخش شده دیدین که یک جوان گردشگر خارجی توی همدان اومده یه فیلم پخش کرده، یک اتاق، یک سویتی رو گرفته، بعد داره میگه که من این اتاق رو با صبونه گرفتم 8 دلار. بعد میره یک ساندویچ فلافل میگیره و میگه که این رو من 50 سنت گرفتم، و یک بستنی میگیره و میگه که این رو من 5 سنت گرفتم. و چقدر شگفت‌انگیزه این اتفاقا و غیر قابل باور هسته. شاید اگر توی کشور خودش میخواست اینو بگیره، شاید 10 برابر هر کدوم از اینها رو حداقل
یا
بیشتر هزینه میکرد. این وقتی که ما ارزش پولمون نرخ برابری ریال نسبت به ارزهای دیگه و دلار داره کم میشه، اتفاقی که داره میفته اینه که ما مزیت ورود گردشگر داریم. چرا؟ چون گردشگری که میخواد هزینه دلار بکنه یا یورو میخواد هزینه بکنه، خیلی راحت تر با یک عدد خیلی کمتری میتونه این کار رو انجام بده. از طرف دیگه اتفاقی که داره میفته اینه که چون همین نسبت به هم خورده، گردشگران ایرانی که میخواستن معمولا برن خارج از کشور و سفر برن، اتفاقی که افتاده هزینه های اونها شاید 2 برابر 3 برابر نسبت به شاید مثلا حتی 2-3 سال قبل تغییر کرده. من با یکی از دوستانی که تو حوزه گردشگری داشت کار میکرد، یه تحلیل به اصطلاح اقتصادی داشتیم میکردیم، میگفتش که من توی 3 ماهه آذر توی 97 نسبت به 96 48% تورهای خروجین کم شده. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر این مشکل اقتصادی. نتیجه چی میشه؟ نیاز سفر که از بین نرفته، چه اتفاقی میفته؟
این نیاز سفر در داخل، بله، فکر میکنم توضیح
و گردشگری های داخلی، اتفاقی که داره میفته این هستش که
زیادتر
زیاد میشه و فضای بومگردی ها داره خیلی توسعه
رونق پیدا میکنه.
بله بله. اتفاق خیلی خوبیه فرهنگ سازی که الان توی کشور داره میشه. ما تو حوزه گردشگری معمولا 2 تا فضای کاملا متفاوت داشتیم تو چند سال پیش. یک بخشش اینه که شما میرین یک هتل یا مثلا یک مسافرخونه یا یک فضایی که به صورت استاندارد خدمات گردشگری خیلی رسمی و چارچوب
قانونمند
داره برای شما و شما خیلی راحت میدونین که به چه شکلی میخواین استفاده کنین. یه مدل دیگه گردشگری بود که اگر شما مثلا جای اقامت میخواین بکنین، مثلا ویلاهای شمال که یک نفر کنار جاده وایساده با یک مقوای یک صفحه‌ای که به شما میگه ویلا، و شما بعد میرفتین میگشتین با اینها دونه دونه توی این روستاها تو جاهای مختلف، ریسک این که فضای مناسب باشه، امنیتش بس،
بعد ممکن بود از سر خستگی یکی
انتخاب میکردین. بله. بعد سطح کیفیت خدماتی که داشتین شما اونجا، امکاناتی که داشتین، خب استاندارد نبود. یه چیزی توی شاید مثلا 4-5 سال اخیر خیلی جدی‌تر شد، خصوصا از وقتی که این فضای استارتاپی به وجود اومد و یکم همه کسب و کارها آنلاین شد، این هم آنلاین شد، فضاهای بومگردی و گردشگری به صورت تخصصی هستش، به این شکل که یک مجموعه هایی میان و احتمالاً شاید مثلا به عنوان سمپل، چون این رو توی تلویزیون دیده شده و رسانه‌ای شده، آقای عباس برزگر دیگه همه الان تقریبا میشناسن
که
یه نفری
فارس.
که استان فارس اومد و یک گردشگری اومد اونجا، اتفاقی یک شب یه پذیرایی ازش داشت، بعد رفت اومد. این جرقه
مشتری برش مشتری آورد.
مشتری آورد. این جرقه باعث شد که الان تو فضاهای بومگردی جدید و گردشگری جدید ما به یک سمتی رفتیم که فقط این نیستش که بخوایم ما یک اتاقی رو در اختیار مخاطب قرار بدیم. یک تجربه متفاوت از بودن توی طبیعت انجام میشه، یعنی توی گردشگری های جدید به این شکله که شما یک فضای روستایی رو شبیه سازی میکنین. توی این فضای روستایی اون مخاطبی که میاد اینجا میتونه با شما بیاد صبح این گوسفندا رو ببره صحرا چرا بکنن، همراهشون باشه، بعد از اون بیاد آتیش روشن کنین، خودش شیر بدوشه، خودش گرم
کنه، اون محلی که درست میکنن
اون شیر رو بریزه توی مشک، خودش مشک رو بزنه، خودش دوغش رو جدا بکنه، کرش رو جدا بکنه، فردا صبحونه همون رو بخوره، به قول شما خودش نون میپزه، همون گندم اونجا آرد میکنه، خمیر میکنه. و این اتفاقا برای مخاطبانی که نسل جدید هستن و خانواده هایی که بچه دارن و تو این زندگی های شهری و دیجیتال همه دارن کار میکنن، بچه هایی که از پای تبلت و گوشی شما به زور بلندشون میتونین بکنین، این اتفاق باعث شده که یک تجربه متفاوت تو حوزه گردشگری به وجود بیاد و به اصطلاح هدف های گردشگریمون و بومگردی هامون به دنبال این هستش که این فضا رو ایجاد بکنه. ما امروز یه مقدار میخوایم در مورد گردشگری، مخاطبان ما این بخش از جامعه گردشگری هستن که اتفاقا خیلی مسئولین مختلف و نهادهای مختلف وجود دارن که این رو توسعه بدن.
خب پیامک‌های بسیاری آقای مهندس برقی به دست ما رسیده، تشکر میکنم از شنوندگان عزیزمون. 0912-40-79 گفتن من 10 تا 13 دی ماه ماهی گذشته رفتم با مادرم کیش، فقط هتل و بلیط نزدیک به 2,500,000 شد. همون موقع برای ترکیه این مقدار 2,100,000 تموم می شد. لطفاً به کارشناس بگید هنوز هم کشورهای خارجی ارزان‌تر از داخلی ها تمام می شوند. مردم مقایسه می کنند.
ما یه موضوعی داریم خیلی تو این برنامه صحبت کردیم به اسم بخشبندی بازار. شما توی کیش وقتی که دارین میرین توی کدوم هتل دارین میرین؟ هدف گردشگری شما چیه؟ ما اتفاقا نگاهمون امروز بیشتر روی اکوتوریسمه، روی شما میدونین گردشگری رو طبقه‌های مختلف بله. تقسیم میکنن. مثلا فرض فرمایین که گردشگری درمان، الان شما تو کلینیک های تخصصی
سلامت
شما توی کلینیک های تخصصی تو ایران نگاه میکنین که حتی علاوه بر خارجی هایی که دارن میان، خیلی از ایرانی های خارج از کشور معمولا تعطیلات سال نوشون که همین شاید یک ماه گذشته بود میان اینجا با هزینه ریال میان هزینه میکنن و اونجا به اصطلاح خودمون با دلار پوزشو میدن و این اتفاق داره میفته. یعنی اینکه ما کجا داریم میریم توی حوزه گردشگری طبیعتاً مهمه. قطعاً توی ایران شما ممکنه که تو هر کدوم از خدمت‌ها خیلی خارق گرون‌تر چون بخش لاکچری هم داریم وجود داشته باشه، ولی معمولاً این بومگردی‌ها قیمت‌هاش پایین‌تر از هتل‌ها گذاشته میشه.
خیلی ممنون و متشکرم از شنوندگان عزیزمون که تا این لحظه با برنامه رویش همراه هستند. راه‌های ارتباطی ما و شما شماره تلفن 22652525 و شماره پیامکی 30036-37. نظر شما شنوندگان عزیز رویش بهترین راهکار برای جذب گردشگر یا به قولی جلب گردشگر در کشور عزیزمون چیه؟ راهکارهاتون رو به سامانه پیامکی 30036-37 بفرستید. غیر از سامانه پیامکیمون که 3036-37 هست، دوست داریم صدای گرم شما رو از طریق خطوط ارتباطی بشنویم. خط مستقیم 2265-2525 صدای گرم شما رو به ما میرسونه. الان چه کسایی با رویش همراه هستند؟ یکی دکتر مباشر، دکترای تخصصی جغرافیا برنامه ریزی گردشگری با 28 سال تجربه در حوزه گردشگری. آقای دکتر مباشر عزیز، کاش شما هم نظرتون رو میگفتید. با تجربه و دانشی که در این خصوص دارید، بهترین راهکار برای جذب گردشگر و جلب گردشگر برای کشور عزیزمون چیه؟ آقای منوچهر پوریوسفی هم از لاهیجان با ما همراه هستن و گفتند که از لاهیجان برای گردشگری گزارش تهیه بکنید. آقای پوریوسفی، ما این کار رو از خود شما میخواییم، شما زحمت بکشید و در زمینه گردشگری در لاهیجان برای ما گزارش تهیه کنید. خیلی ممنون میشیم از شما. آقای امینپور گفته جذب مشتری در گردشگری با شناخت محل هدف و آشنایی دادن به ویژگی‌های مقصد به دست میاد. خب در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم شنوندگان عزیز رویش. موضوع اصلی برنامه ما سنجش رضایت مشتریان در حوزه یا صنعت گردشگری هست و شما میتونید در خصوص این موضوع با ما صحبت کنید، همینطور به پرسش ما پاسخ بدید که بهترین راهکار به نظر شما برای جذب گردشگر در صنعت گردشگری کشورمون چی هست. بحث رو ادامه میدیم با آقای مهندس مجید برقی، کارشناس و مشاور مدیریت ارتباط با مشتری. آقای مهندس برقی، قدری توضیح دادید در خصوص وضعیت این روزهای صنعت گردشگری کشورمون که میبینیم خدا رو شکر داره از اون حالت رکود خارج میشه و به سمت رونق پیش میره. چه باید بکنیم که این رونق رو حفظ بکنیم، قدرش رو بدونیم و سعی بکنیم که در واقع افزایشش بدیم؟
درود بر شما. توی حوزه گردشگری همونطور که صحبت کردیم، یک بخش در مورد هتل هاست، یک بخشش در مورد بومگردی ها و فضاهای یک مقدار شخصی تر تو حوزه گردشگری هست. ما در مورد نیازهای مشتریان و انتظارات مشتریان صحبت کردیم. رضایت مشتریان اون زمانی اتفاق میفته که ما بر مبنای انتظارات مشتریان داریم برنامه ریزی میکنیم. بیایم با یه سوال این موضوع رو بررسی کنیم. فرض فهم این که شما الان به همراه خانواده تشریف میبرین یک جایی که توی یک بومگردی ارتباط بگیرین اونجا با مخاطبانتون، چون ما از زاویه ارتباط با مشتری داریم صحبت میکنیم.
درست.
تفاوتهاش با هتل چیه؟ شما احتمالاً تو هتل وقتی که دارین میرین انتظار دارین که وارد یک فضایی بشین، یک نفر همون ابتدا خوش آمد بگه، برای شما در رو باز کنه، چمدون
بگیره،
استقبال بکنه و یک فضای شاید خیلی لاکچری و سطح بالا
تشریفاتی
تر داشته. توی فضای بومگردی وقتی که شما توی یک روستا دارین تشریف میبرین، مثلا میرین سمت قلعه رودخان، میرین سمت فومن، یک خونه محلی رو شما میخواین برین اونجا اجاره بکنین که همزمان توی اون یکی اتاقاش دارن بقیه زندگی میکنن و میخوان یک وسط اون زندگی برین، همین الان تو سرما،
تو جریان اون زندگی وارد،
تو همین سرما ممکنه همونجا کرسی گذاشته باشن، دوست داشتین همون کرسی که الان دارن استفاده میکنن، بریم ببینیم به چه شکله. حالا البته استانداردهایی داره برای اینکه شما توی حوزه بومگردی بتونین خدمت بدین، ولی میخوام بگم تصویری که شما میخواین برای شما ایجاد بشه و اون تجربه که میخواین ایجاد بشه آیا با اون تجربه که توی هتل میخواین بریم متفاوته؟ یه تصویر دیگه ای ما میخواین داشته باشیم. ما توی حوزه گردشگری که تو فضاهای بومگردی هستیم تمرکزمون بر این هست که اگر میخواد ارتباطی گرفته بشه و تجربه ایجاد بشه، این تجربه بر مبنای اون فرهنگ اصیل روستایی ما، فرهنگ اصیل سنتی ما باشه و ما بتونیم این رو منتقل بکنیم. و اگر ارتباطی داره گرفته میشه، ارتباط دوستانه باشه، ارتباط صمیمانه. خیلی وقتا ممکنه کسانی که دارن تو این حوزه کار میکنن این تصور رو داشته باشن که اگر که بیان یک فضای خیلی شیک، خیلی به صلاح مرتب آراسته ایجاد بکنن، یک اقامتگاهی ایجاد بکنن اونجا که مدرن باشه، ممکنه که جذب مخاطب بیشتری بکنه. ولی دقیقا برعکسه. من دوست دارم برم، اگر میخوام بومگردی بکنم تو یک روستا میخوام برم، اون گنجه های قدیمی رو ببینم، اون چراغ های گردسوز قدیمی رو ببینم، اون چراغ خوراکپزی های سفیتیله ای رو ببینم که واقعا داره کار میکنه، اون کرسی رو ببینم و این المان های سنتی. میخوام برم اون محل نگهداری گوسفندان رو، دام ها رو ببینم، بتونم دون بریزم برای مرغ و خروس ها. و اینها از اون مواردیه که اگر ما در مورد
که ما نمیتونیم هر جای تجربهش
بکنیم، اگر ما در مورد رضایت مشتری میخوایم صحبت بکنیم، باید این انتظارات رو ببینیم که مخاطب ما چه انتظاراتی داره. اتفاقا این از اون مزیت هایی هست که خیلی راحت میتونن روستاییان ما، چون همین الان خیلی کارهایی داره انجام میشه برای اینکه یک منطقه رو به صورت منطقه گردشگری تبدیل بکنن و روستاییان میتونن با همدیگه یک فضای رو ایجاد بکنن که مخاطب خیلی راحت بتونه اونجا مراجعه بکنه و این تجربه رو کسب بکنه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما و همینطور از شنوندگان عزیزمون. ساعت 8:21 دقیقه است. شما هم با رویش همراهید. شنوندگان نازنین رویش، موضوع اصلی امروز ما سنجش رضایت مشتریان در حوزه یا صنعت گردشگری هست. راه‌های ارتباط ما و شما، شماره تلفن مستقیم 22652525 و سامانه پیامکی 303637. خب خدمت شما عرض کردیم که میهمان محترمی داریم در برنامه امروز، آقای علی شادلو، کارشناس ارشد اکوتوریسم و مدیر عامل یک مؤسسه آموزشی گردشگری. آقای شادلو سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه رویش.
سلام، عرض ادب، ممنون بابت دعوتتون و صبح بخیر پر از انرژی خدمت شنوندگان محترم.
واقعا این صدا خیلی انرژی داره، دستتون درد نکنه. خب آقای مهندس برقی، رشته کلام رو میسپاریم به شما و آقای شادلو در خصوص موضوع برنامه سنجش رضایت مشتریان در حوزه گردشگری.
سپاسگزارم. جناب شادلو، ما در مورد این صحبت کردیم که امروز فضای گردشگری مزیت‌هایی داره که ما هم میتونیم گردشگران خارجی رو تا جذب کنیم و هم گردشگران داخلی رو ببریم به سمت بومگردی ها و تجربه های سنتی. قطعا مثل همه بخش های دیگه به اصطلاح فضای دولتی ما مشکلات خیلی زیادی تو این حوزه هست و اگر بخواد به موضوعات پرداخته بشه خیلی ممکنه که اطاله کلام بشه. ما تو این برنامه میخوایم بیشتر از زاویه فرصت به موضوع نگاه بکنیم و ببینیم که چه فرصت هایی وجود داره تو این حوزه. با توجه به اینکه شما به صورت تخصصی توی حوزه آموزش گردشگری دارین فعالیت میکنین، چه کارهایی الان انجام شده تو این حوزه، چه آموزش‌هایی معمولا ارائه میشه و سطح کیفیت اینها رو شما به چه شکلی میبینید؟
خدمت شما عرض شد که شما توی مابین فرمایشتون 4-5 تا سوال بود.
بله.
اول از آموزش شروع کنم یا اول از فرصت؟
بله. از آموزش شاید بگیم، چون فرصت ها رو یکم صحبت کردیم، شاید یکم
من فقط
سمت آموزش
اشاره کنم. بله. سرزمین ما به هر شکل با کم آبی طرفه و این کم آبی و خشکیدگی نیاز داره که ما معیشت ها و اشتغال هایی رو درست کنیم که آب کمتری مصرف کنن. مثلا یک نفر شغل در گردشگری و یا در بومگردی، سرانه مصرف آبش نسبت به یک نفر شغل در کشاورزی یا در صنایع سنگین مثل ذوب‌آهن، مثل پتروشیمی اصلا قابل قیاس نیست. حتی سرمایه اولیه ایجاد یک شغل در گردشگری هم با ایجاد یک شغل در صنعت قابل قیاس نیست. لذا ما میبایست که به این سمت حرکت بکنیم، کما اینکه تو سیاست های دولت هم قرار گرفته. منم مثل شما موافقم که زیادم نباید، چون یه کاری تازه است و روی ریل نیست هنوز، هی به سراغ نقادیش رفت، به سراغ فرصت طرف. اما در مورد آموزش ها ببینید، ایرانی ها به مهمان نوازی در جهان شهرن.
بله.
اما مهمان نوازی ما مهمان نوازی سنتی سینه به سینه است. امروز در جهان هاسپیتالیتی یا مهمان نوازی یک صنعته. یعنی اینکه میبینید توی میزبانی هایی که توی مراسمات دیپلماتیک اتفاق میفته، توی جاهای بین المللی، حتی میزبانی توی استودیوم های ورزشی، همه اینها از یک استانداردی برخورداره. میزبانی در اکولوژ ها، آنچه که اینجا به بومگردی ترجمه شده، البته بومگردی های ما بیشتر توی زبان علمی ترجمه کلمه کاتج هستن، یا به خدمت شما هست که کلبه های بومی. اما اکولوژ ها یا همون اقامتگاه بومگردی که ما امروز ترجمهش کردیم و یه مقداری در ایجادش به بیراهه رفتیم، همون جوری که من میشنیدم شما داشتین توضیح میدادین قبل‌تر از این، جاییست که میزبانی میبایست حس هتل رو ایجاد نکنه که کسی به واسطه یه شغلش داره میزبانی میکنه. باید یک فامیلی بیسه، باید آدم احساس کنه که پیش فامیلش رفته، پیش مادر بزرگش رفته، اون احساس نوستالژی رو ایجاد کنه. این که چطور میتونه این احساس ایجاد بشه و چه آموزش‌هایی میخواد، آموزش‌هاش چند گروه مطلب هست. اولا یه موضوعش موضوع برندینگه.
بله.
که در این حالی که تیتر همه مسائل قرار میگیره، در این حال هم اون چیزیست که از انتها و اساره این رفتار در اون مقصد گردشگری چکیده میشه.
بله.
نکته دوم، نکته بازاریابیست که چگونه میتوانن افراد بیشتری رو به اونجا دعوت کنن. اگه یک بومگردی برای مثال برای 50 نفر جا داشته باشه، این سالانه میتونه 18,000 تا مهمون بپذیره. چجوری میتونه درصد بیشتری از فضایی که داره رو با مهمان اشغال بکنه، چون این معروف به ضریب اشغال اقامتگاه ها. بعد از مارکتینگ، موضوع بعدی موضوع میزبانیه. موضوع میزبانی معمولا 3-4 تا محور اساسی داره. یکیش موضوع چگونگی رفتاره، یکیش موضوع نوشیدنی هاست و یکیش هم موضوع خوراکی هاست. اینها توی میزبانی تعیین کننده است. طراحی، دکوراسیون و اون چه که از معماری اصالت محور یا توی واژه علمیش به اتونوتیک معروفه، اون چه که مصالح بومی، هنر بومی، افراد بومی میتونن اونجا رو مثل گذشته بازسازی بکنن، نکته دیگری است. نکته دیگری که هست موضوع مدیریت مشتریان و رضایتمندی مشتریان هست که اون هم خودش از یک اهمیت ویژه‌ای برخورداره. یه موضوع دیگه‌ای که ما داریم و خیلی نیاز داریم که فعالان این حوزه بهش بپردازن، استفاده از توانمندی‌های دنیای دیجیتال در عصر حاضر هست. حالا این دیجیتال از نرم افزارهای داخلی گرفته تا امکاناتی که در فضای عمومی دنیای دیجیتال و شبکه در اختیارشون قرار میگیره و در انتها اون چه که مربوط به ایمنی، بهداشت و سلامت مهمانان هست و ایجاد تنوع و محصولات گردشگری. لزوما فقط نباید اقامت باشه، میتونه شتر سواری، تجربه زادآوری حیوانات، تجربه دوشیدن شیر، تجربه حرف روستایی و محلی، همه اینها. چون ما وارد عصر گردشگری آهسته شدیم، کم شتاب، مثل میگفتن فست فود، سری بری یه جای سرخ کرده پر نمک بخوری، از سلامت دوشی و بدوی بری، و اسلو فود، حالا آهسته بشینین یه سالادی بخورین، یه حس خوبی داشته باشین. گردشگری هم این دوتا فصل داره پشت سر میذاره، فصل فست توریزم یا گردشگری پرشتاب تموم شده، سه روزه میرن قش، تازه یه روزم درگهان خرید میکنن، تو اون دو روزم میگن کل قش مو دیدیم، بعد میگن کجا دیدیم، یه جایی بود خیلی سوراخ سوراخ خودش بودن چاکو، این که این قدمت زمین شناسیش چیه، چرا به وجود اومده، چه رابطه‌ای با فرسایش داره، چه رابطه‌ای با آخرین عصر